بنده ضبط میکنم. خودم بزرگوار ارائه میدن، در خدمت هستیم.
سلام یاسین، قرار بود ارائه بدیم. السلام علیکم خدمت استاد گرامی آقای گرامی. ما جلسه قبلیم از عمل شوئی بسم الله الرحمن الرحیم بهی دستیم انه خیر و ناصر المؤمنین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
ما جلسات قبلی در مورد بحث مفهوم داشتیم صحبت میکردیم و گفتیم که مفهوم اون جاهایی باید باشه که ما میخواهیم یک حکم طبیعی حکم رو از موضوعمون سلب کنیم و این باید جوری باشه که علت انحصاری برای موضوع باشه تا ما بتونیم از این حکم مفهوم گیری کنیم. همین خلاصه، خیلی خلاصه از گذشته بود. حالا یکی از این مفهوم ها، یعنی یکی از این جمله هایی که ما میتونیم از اونها مفهوم بگیریم، جمله شرطیه هستش که ما میگیم که اینجا چون که یک ربط خاصی بین اون شرط و جزا وجود داره، اینجا ما میگیم که طبیعی حکم رو میایم از طبیعی حکم رو میگیم، اگر مثلا اگر زید بیاید مثلا اکرامش کنید، مثلا طبیعی اکرام کردن رو معلق میکنیم بر مثلا آمدن زید، و اگر زید نیاد دیگه حکم طبیعی حکم اکرام کردن رو بر میداریم. بعد حالا توی بحث خود جملات شرطی که این تعریف چطوریه، بعضی میگن که مال خود عداته، بعضی میگن نه مال هیئت. بعد حالا اینا جلوتر میپردازیم بهش. بعد در ادامه شهید سر میگن که ما اینجا مفهوم رو باز از همون اطلاق برداشت میکنن، اطلاقی که جملات شرطی دارن برداشت میکنن و میگن که ما لزوم رو از عداد میفهمیم. یعنی نتیجه گیری که شون میکنن میگن که ما لزوم رو از عداد میفهمیم، علیت رو از فاء نتیجه که میاد در جملات شرطیه و انحصار رو از اطلاق میفهمیم. اگه اینجوری باشه، یعنی انحصار رو ما بتونیم از اطلاق ثابت کنیم، میتونه از جملات شرطی مفهوم گیریم. بعد در آخر هم میگم که اینجوری نیست که همیشه بشه از جملات شرطیه که به صورت انحصاری اومدن مفهوم گیری کرد. چرا؟ چون که بعض موضوع اومده و بهش میگن شرط مسوغ به تحقق موضوع، و اگر اینجوری باشه ما نمیتونیم طبیعی نمیشه اونجا از اون مفهوم گیری کرد، چون که موضوع ما وقتی هستش که شرط باشه. و ما گفتیم که برای بحث مثلا بخوایم طبیعی حکم رو چیز نفی کنیم باید موضوع ثابت باشه، اما ما یه حکم رو مثلا از اون موضوع نفی میکنیم. اما اینجا میگه نه، اینجا ما شرطمون اصلا وقتی میاد که حکم وقتی میاد که شرط ما بیاد، و شرط ما خودش اصلا موضوع برای این کار قرار میگیره. این بلای خلاصه از مباحثی بود که قرار مطرح بشه. حالا وارد متن میشیم. بسم الله. یه مفهوم جمله شرط، میگن که جملات شرطی شک نیست که دلالت بر ربط که جملات شرطیه میان جزاء رو مربوط به شرط میکنه. یعنی وقتی جزاء ما حاصل میشه که شرط باشه، این در این شکی نیست. اما اختلاف وجود داره در این که این ربط رو چه چیزی به ما میفهمون. مشهور میگه که اداه شرط به صورت وضعی دلالت بر این میکنن که چی؟ دلالت به این ربط میکنن. اداه شرط برای این میان که بگن بین جزاء و شرط ما یک ربطی وجود داره. اما آقای وحقه اصفهانی در این زمینه با هم مخالفت کرده و گفته که نه، اعداد فقط برای اون بحث این بحث شرط میاد و برای اون موضوع و برای اون موضوع ما اومدن، اما این ما ارتباط ربط جزا به شرط رو ما از هیئت جمله شرطی میفهمیم. حالا من برداشتم و دارم از این متن میگم، این که میگه از ذهب الى ان الاداه موضوع اتون لافادت ان مدخولها قد افترز و قدر على نهج الموضوع في قضيه الحق. یعنی اینجا میخواد بگه که جملات شرط یا ادات شرط از نظر اونها، از نظر آقای محقق اصفهانی، اینه که نشان دهنده اینه که ما بعدش موضوعه و به صورت نشان دهنده موضوع قضیه ما هستش و جمله جزا به عنوان محمول جورایی فرض میشه. حالا من نمیدونم استاد اینجا رو درست گفتم یا نه، اینکه ان مدخولا قد افترز و قدره، یعنی ادات شرط اینو دارن میگن که شرط ما این اون شرطی که بعد از اونها آمده به عنوان موضوع قضیه هستش، درسته؟
دوستان بفرمایند دیگه، جنب روال کلاسمون اینه که عزیزان بحث بکنن، آخرش اگر نکته ای بود بنده در خدمتم. اگر عزیزان مسئله ای دارن یا احساس بکنن اشتباه بود یا درست بود ناقص بود میفرمایند. پس جنبندی بس تا اینجا این بود دیگه، یا اصل این قضیه که اینا با هم بحث قضیه شرطیه گفته میشه که اینا حتما یه ارتباطی با هم دیگه دارن، یعنی این ربط رو دارن، منتها این ربطشون به چه شکلیه مشهور اینه که میگن که از طریق ادات محقق اصفهانی میفرماین که نه، از طریق هیئته. اداتی که شما میگید این ادات باعث میشه این ارتباط ایجاد بشه، این ادات به خاطر اون نیست که، این ادات ماهیتش اصلا هدفش غایتش یه چیز دیگه است. چیه اون غایته؟ میگه این میاد چی؟ برای اینکه به صورت خاطرتون باشه تو منطق خوندیم قضایای حقیقیه، قضایای خارجیه، قسیمش این بود دیگه، خارجی ذهنیه. میگه اینا به خاطر اینکه به صورت قضیه حقیقیه مطلب رو مطرح میکنه، این اداته به خاطر اونه، نه به خاطر اینکه ما بگیم شما این بحثی که میگید اینا ربطش مثلا از طریق اداته، نه اون نیست. قضیه حقیقیه چی بود آقای قیاسی؟
تعریفش رو یادم نیست
متاسفانه. قضایه دوستان دکتر یادشون هست دوستان؟
فکر کنم قضایه اون قضایه باشن که موضوع محمولشون مصداق خارجی عینی نداشته باشن.
و بس ذهنی چی بود اون وقت؟ ذهنی
نمیدونم آجا میگفتی یادم نیست مطمئن.
دوستان یادشون هست قضیه حقیقی تعریفش چی بود؟ قضیه حقیقی مثال معروفش این بود دیگه، بحث استطاعت و حد رو مطرح میکرد، میگفت اگر شما یعنی ناظر به خارج نبود، میگفت اینو ما میگیم حالا امکان داره که در خارج وجود داشته باشه، امکان داره که در خارج هم وجود نداشته باشه. یعنی اگر شما مثلا میگه که اگر مستطیع شدید حج براتون واجبه، اگر یک کسی مستطیع شد حج براش واجبه، حالا اگر در خارج باشه خب وجوب حج بهش میخوره، اگر واجب نباشه یعنی مستطیع نباشه وجوبش بهش نمیخوره. میگه این فقط اومده این قضیه، میگه اگه زید اومد بزنش، مثلا اکرامش کن. اگه زید اومد اکرامش کن. میگه این به صورت قضیه حقیقیه است، این عداد که اومده این رو میخواد مطرح بکنه، نه اینکه اون تعلیقی که ما مد نظرمونه از طریق عدادتون رو میخواییم استفاده کنیم. نه، اون تعلیقه و اون بحث انتفاع و ارتباط اینا، ملازمت اینا با هم دیگه از طریق هیئته. هیئت هم که چیه؟ یه حالت معنای حرفیه، نه معنای اسمی. یعنی عداد که میگفتیم میشد لفظ، خود اون وضع شده، یعنی خود اون لفظ وضع شده بر اون. این میگه نه، هیئت این جمله که هست که به این شکل، این ما رو رسونده به اون مطلب. پس در اصل قضیه که اینا ارتباط دارن به هم دیگه، ربط بین شرط و جزا واسه همه قابل قبوله. در کیفیت ارتباط مشهور میگن عداد، محقق اصفهانی میگه عداد نه، عداد به خاطر اینکه میخواد به صورت قضیه حقیقی مطرح بشه. منتها گفته که قدف تورزه و قدره، اینو ذهنتون باشه دیگه، اینا که دقیق باید توضیح بدید دیگه در ارائهتون. حالا بله، که این یعنی حالتی که این مدخولش به این شکله، یعنی افترزه و قدر است.
موضوع یعنی میگه که جمله شرطی ما به عنوان یک جمله حقیقی است. آره،
به صورت یعنی این ادات کارش میگه ان مدخول ها، یعنی ای شرط، خود این شرط به صورت قضیه حقیقیه، حقیقت نه، یعنی اون اصطلاح منطقیش مد نظره، میگه به صورت قضیه حقیقی مد نظر هست که خب به اون شکل شرط رو مطرح میکنه.
مثلا این منظورش از شرط جمله، یعنی شرط یا جزء، هر دو تا با هم دیگه رو داره میگه.
اینا اختلافی هن دیگه، یعنی بعضیا میگن که یعنی یک قسمتش فقط جزا است، یعنی ظاهر این حالا بحث اینه که فقط شرط رو میگه ظاهرا،
یعنی جزا رو جمله حقیقی نمیدونه، میشه همچین.
چرا؟ ببین اون مدخولش رو میگه، حالا میگه مدخول این، اولین مدخولش اون شرط دیگه، منتها بالاخره این جزا هم باید بیاد تا اونجا قضیه حقیقی تکمیل بشه دیگه. نمیشه که میگه آن مستطی بشی حج واجبه واسط، قضیه حقیقی دو طرف رو هم شامل میشه.
بعد در ادامه میگه که برابر در هر صورتی که ما بگیم که عدات وجود وضعن دلالت بر این رفت میکنن یا نه هیئت دلالت بر این رفت میکنن، ما خواهیم بدونیم که آیا از این جملات شرعی میشه مفهوم گرفت یا نه. و میگه که بنابراین دو تا سوال مطرح میشه که اینجا منظور ما از خب ما گفتیم مفهوم در جایی باشه که طبیعی حکم مثلا منتقی بشه، و اینجا منظور هم اینجا اون طبیعی حکم رو اینجا میاد یا نه، این طبیعی حکم از اون مثلا مشروط ما برداشته میشه. علاوه بر اون اینکه آیا این تعلیق این نشون ده باید این تعلیقه به صورت علت انحصاری باشه یا نه.
این سوال رو، این سوال دوم رو یه بارم تقریر می‌فرمایید؟
هل یستفاد من الجمله ان الشرط علت منحصره للمؤلف، یعنی میگن ایشون میگن که ما می‌خوام این حرفو بزنیم که آیا وقتی که میگیم از جمله شرط مفهوم می‌گیریم، آیا میتوان گفت که جمله شرط ما علت انحصاری برای معلق، یعنی برای اون جزائه یا نه؟ اگر بخوایم مفهوم بگیریم، ما گفتیم که باید حکم علت انحصاری برای موضوع باشه تا با منتفی شدنش تا بتونه ازش مفهوم بگیریم. حالا شما میگه که آیا اینجا نیاز هست که جزائه ما علت، یعنی اون شرط ما ببخشه، شرط ما علت انحصاریه برای جزا باشه؟ بله. نه، اینجا نیاز نیست. بگم برعکس گفته بودم، نه؟
بله بله، یعنی دو تا سوال دیگه، یعنی یکی اینه که از میخوایم این باید برای اینکه بتونیم مفهوم رو استفاده بکنیم، اولا باید جلسه پیش هم گفتیم طبیعی حکم رو شامل بشه نه شخص و حکم رو. شخص و حکم مفاد قاعده چی بود؟ احترازی اطول قیود بود. خب یعنی ما اولا سوالمون برای اینکه بتونیم برهانمون کامل باشه، اولا باید طبیعیه. این که من رو سوال تمرکز میکنم این علت داره ها، یعنی قشنگ هر چقدر تو ارائهتون اولش رو اون سواله قشنگ توضیح بدید، تبیین بکنید، مخاطبتون جواب رو بهتر میتونه درگیر بشه باهاش. یعنی اولین سوال اینه که این طبیعی حکم رو باید اثبات بکنیم. دومین سوال هم اینه که تو شرطیه، پس جمله شرطیه یه سوال اینه که به طبیعی حکم دلالت میکند. دو، همین جمله شرطیه بر علت منحصره دلالت میکند. یعنی ما میخوایم علت انحصار رو اثبات بکنیم. الان سوال بشه که آخه مگه نظر شهید صدر علت منحصره بود؟ نظر شهید صدر در این مسئله چی بود دومی؟ در سوال دومی؟
همون صرف التصاق و لزوم فکر کنم.
یعنی لزوم نه، همین التصاق.
التصاق برای.
یعنی التصاق کافیه ولو صدفتن، تعبیرشون این بود دیگه.
بله.
ولی اینجا ایشون فعلا طبق مبنای خودشون پیش نمیرن ها. یعنی فعلا برست اون مبنای خودشون رو دو حلقه ثالثه میخوان توضیح بدن که چیه، که بحث آره دلالت تصوری و دلالت تصدیقی و اینا رو مطرح میکنن، اونجا توضیح میدن که چه جوریه.
یعنی ایشون تو جملات شرطیه اون التصاق رو قبول دارن؟
بله بله، مبناشون همونه فعلا. چون اون رو هنوز برهانیش نکردن، توضیح ندادن، فعلا طبق نظر مشهور پیش میرن. این خودش یک قابل استفاده است دیگه. میگه فعلا اون علت منحصره ای که خاطرتون باشه جلسه پیش گفتیم که رکناش مشخص باید باشه، یکی از رکناش این بود دیگه، علت منحصره باید باشه. میگه خب الان شما از مفهوم شرط علت منحصره رو استفاده میکنید یا نه، اینو باید ثابت بکنید. پس این دوتا سوال، ما الان دنبال این جواب این دوتا سوال هستیم. ببخشید دیگه من ورود میکنم، فقط نه فقط از باب محتوا، میخوام اون بحث جنبه آموزشی تدریسی هم اشاره بشه.
نه تو این ایشون میخوام این که ما الان باید ببینیم که آیا اینجا طبیعی بودن حکمم شرط هست یا نه، یا منظورشون اینه که نه شرط بعد یعنی شرطه، فقط ما باید این مصداقشو در جملات شرطی لحاظ کنیم.
سوال اول رو میفرمایید؟
مثلا نمیگم که الان ایشون که دارن میگن که ما باید ببینیم اون طبیعی حکم لحاظ شده یا مثلا علت منحصر هست، الان ایشون در مقابل اینه که ثابت کنن اینها رو از لحاظ مصداقی، یعنی ایشون حرفشون اینه که اگر تو جملات شرطی ما دیدیم این دوتا هست میشه مفهوم بگیم یا نه، کلا ها میخوان اینو ثابت کنن که اگر جملات شرطی ما اگر بخوایم مفهوم گیری کنیم باید اینجوری باشن.
فرقش اون چیه؟ متوجه نشدم.
مثلا نمیدونم سوال من درست مطرح میکنم. اینجا ثبوتی دارن حرف میزنن یا اثباتی؟ یعنی میخوام ایشون بیان که الان این، یعنی ما این بحث علت انحصاری و طبیعی بودنش رو ثابت کردیم، حالا ببینید تو مثلا جملات شرطی مصداق شناسی کنید کدوماشون اینجوری هستن. نه ایشون از همون داره دوباره از اول بحث آره،
نه دیگه، تا یه جای پیش اومدیم دیگه، یعنی بحث اون ارتباط و تعلیق اینا با هم دیگه، و اینا تو همین خودتون ارائه دادید جلسه چند دقیقه پیش که اصل این ارتباط و تعلیق اینا به هم دیگه روشنه. حالا این تو این تعلیق طبیعت حکم رو تعلیق میکنه یا شخص حکم رو، یعنی یک قدم میخواد بیاد جلوتر. یعنی تا اینجا ثابت شده، استفاده شده، حالا یک قدم جلوتر که میخواد، خب الان اینو گفتیم اینجا طبیعت حکم شما میشه، علت منحصره هم هست در شرطیه واسه این تعلیق، واسه این معلق، یا نیست. برای اینکه مفهوم رو بتونیم از این مفهوم شرط استفاده بکنیم، باید این دوتا باشه که تا بتونیم مفهوم گیری بکنیم.
یعنی ایشون میخواهن این دوتا رو بررسی کنیم. بله. اینا در مفهوم گیری از شرط، شرط هست یا نه؟
بله.
درست. بعد در ادامه میگن که برای جواب دادن به سوال اول ما اینجوری میگیم که بله همون برای مفهوم گیری ما نیاز داریم که طبیعی حکم رو داشته باشیم و اگر اون طبیعی حکم در مورد شرطی باشه اون وقته که ما میتونیم ازش مفهوم گیری کنیم و نشد. و خب چرا این حرف رو میزنن؟ ایشون میگن چرا این بحث اشتراط طبیعی بودن حکم بیان میکنن؟ میگن که ما این رو از اجرای اطلاق و قرینه حکمت و قران حکمت در مفاد هیئت جمله جزا میفهم. چطوری؟ شون میگن که مفاد جمله جزا چیه؟ میفهم نه مفادها هبل محکومون علیه به تعلیم. میگه مفاد جمله شرطی جمله جزا همون محکومون علیه و مقتضای اطلاقی هم که اینجا وجود داره اینه که چی؟ ما از اون یعنی از اطلاق جمله جزا اینجوری میفهمیم که این به صورت طبیعی لحاظ شده نه به صورت شخص. خاطر همین وقتی که میگیم اذا جاء زیدون فاکرم ها نو از این اکرم که مفاد جمله جزاء ما هست و محکوم علیه ما هستش از اطلاق این استفاده میکنیم و میگیم که شامون مولا به صورت طبیعی این حکم رو لحاظ کرده.
چطوری استفاده میکنیم؟
چیه؟
احتراز قیود
دیگه
آجا احتراز قیود دقیقا برعکس اطلاقه مفادش.
آجا ندیم ما اونجا گفتیم که از قاعده به بحث مفهوم گیری گفتیم که از قاعده احتراز قیود استفاده کردیم و اطلاق اونجا ثابت کردیم. یعنی ما یقیم ما یقوله و یوریدو اینجا هم توی این بحث جملات شرط ما هم هست دیگه. وقتی که مثلا آمدن اکرام رو معلق به آمدن زید کرده نشون میده که فقط همین مورد لحاظش بوده، فقط همین حکم مورد نظرش بوده.
آی دوستان دیگه نکته دارن؟ اینجا یه جای کار میلنگه. قاعده احترازیت گویوک مفادش چی بود آقای قیاسی؟
یقوله یوریدو و خب.
مالا یقوله لا یوریدو. نه احترازیت قیود فقط اون قسمت اولش بود.
قسمت اول بود.
ما یقوله یوریدو. این الان اینجا گفته که اینجا از زیدون فاکرمه. اگه بخوایم طبق قاعده احترازیت قیود ببینیم که میتونیم طبیعت رو استفاده، چون اصلا احترازیت قیود اگر ثابت بشه هفته پیش گفتیم فقط شخص حکم رو شامل میشه، دایرش تا اونجاست، بیشتر از اون رو نمیتونید استفاده بکنید. یعنی اینجا دیگه نمیتونید شما بگید که اگه زید نیومد دیگه اکرامش نکن در بحث چیزها قاعد احترازیت و قیود، چون گفتیم اونجا فقط اونجا شاید به خاطر اومدنش نه ولی به خاطر مجاملش بتونید احترامش بکنید.
بله
این میشه. پس از طریق احترازیت و قیود نمیشه اینو استفاده کرد. از مقتضای اطلاق باید اینو چطوریه؟ این چجوری باید اثبات بشه؟
از چطوری از اطلاق اینجا استفاده میکنیم یعنی؟
آره
از اطلاق اینجا چطوری استفاده میکنیم؟
دوستانم فعال بشن بفرماین.
نمیشه اینجوری بگیم که اگر شارع اگر مولا چیز دیگه غیر از اون تعلیق حکم به شرط مد نظرش بود و شروط دیگه هم مد نظرش بود که با اونها حکم تحقق پیدا میکرد، اونها رو باید ذکر میکرد، و چون که ذکر نکرده پس میفهمیم که اینجا طبیعی اون حکم لحاظ شده.
علمیش رو چی خوندیم؟ ما اطلاق رو که خوندیم تعریفش رو چی گفتیم در مورد یعنی مفادش ها، مفاد اون مقدمات حکمت و اینا چی بود؟
مفادشون چی بود؟ اطلاق چیز عدمی بود دیگه، یعنی از عدم مثلا وجود قیدها ما میتونستیم اطلاق رو لحاظ کنیم و اطلاق بگیریم.
حاجه های گرامی هم میخوان مثل این که صحبت کنن.
همون ما لا یک اولوه لا یوریده، اگه اینجا میخواست ذکر کنه ذکر میکرد، پس ذکر نکرده ارادش نکرده، پس اراده نکرده داله بر انحصار، اگه غیر انحصار بود در الفاظ دیگری ذکر میکرد. ما لا یک اولوه لا یوریده.
فعلا بحث آقای گرامی اطلاع چیزها طبیعت و حکم و شخصشه، بحث یعنی این فرمایشتون درست داد در جای خودش، فعلا اون بحث ما جای قیاسی بذارید بمونه فعلا بی زحمت، یعنی اون متنش، یعنی فعلا الان شه مرحوم شهید بحثشون برای اثبات طبیعت حکمه، نه انحصار و علیت و اینا، اینو توضیح بدید. صداتون قطعه های گرامی اگر صحبت میکنید.
بله این به ذهنم میرسه، اگه میخواست تفسیر حکم و اینا باشه میکرد، پس ذکر نکرده قصدم نکرده اراده نکرده بود، اگه اراده نکرده باشه نتیجه میشه طبیعی حکم.
آها بله، این مفادش گفتم اولش یه اشاره کردم برعکس احترازیت گویوت بود دیگه، اونجا بود ما یقولهو یورید میشد شخص حکم، اینجا میگیم در اطلاق اقتضاش چیه؟ میگه که ما لا یقولهو لا یوریدو، اینجا گفته که اگر زید اومد اکرامش کن، دیگه نگفته بقیه موارد رو، همین که نگفته شما لا یوریدو، پس اراده هم نکرده و شما از طریق همین مقتضی اطلاق میتونید استفاده بکنید طبیعت و حکم، یعنی ایشون فرمایششون اینه که مقتضای اطلاق این رو باعث میشه. خب
آزا اگه شخصی حکم بود باید مثلا ذکر میکرد، مثلا به خاطر مزاملت یا به خاطر مثلا یک غرض های دیگر اکرام کن، ولی الان که ذکر نکرده ما به طبیعی حکم میریم، درسته این آزا؟
بله بله. آقای قیاسی بفرمایید.
پس چون اینجا ما از اطلاق همون قاعده مالا یورید و هولا مالا یقول و هولا یورید و استفاده می کنم دیگه. بعد در جواب دوم هم میگن که بعضی ها گفتن که عدات طبق اون قولی که ما بگیم عدات شرط وضع شدن برای این ربط بین جزا و شرط.
خیلی ببخشید خیلی عذر میخوام، تو این قسمت اول یه نکته ای بود، بعد اینجا اکرم هو گفته، یعنی از خود این اکرم هوست دیگه، یعنی ما میخوایم این رو یعنی هیئت جمله جزا، یعنی ما از هیئت جمله جزا که همون فاکرم هوست این اطلاق و قرینه حکمت رو استفاده کردیم. خب این هیئت هم چیه؟ معنای حرفه. اینو خارج از کلاس عرض میکنم، من نوشتم اینو عرض بکنم واسه عزیزان که اهل تحقیق هستن و میخوان یه مطلب ورای کتاب مرزگاهی بگیم که هیئت سوال دیگه این ما تو بحث اطلاق یه اشارت و مایی داشتیم به این قضیه که مرحوم شهید صدر میفرمایند که معانی حرفی هم میشه ازش اطلاق رو استفاده کرد. اینا همش همیشه اینطوری نیست که ما از معانی، یعنی اون اسم ها از معانی اسمی بتونیم این مطلب رو اطلاق و تقیید رو، چون بعضی ها میگن اصلا تخصصا خارجه، معانی حرفی اصلا متصور نیست اطلاق و تقیید. خب ولی مرحوم شهید صدر نظرشون اینه که ظاهرن خود معانی حرفی هم میتونه موضوع باشه برای اطلاق و تقیید، خود معانی حرفیه. یکی از خروجی‌هاش اینجا روشن میشه که ایشون از طریق اطلاق معنی حرفی جمله جزا میتونه استفاده بکنه طبیعت حکم بودن جمله شرطیه رو. خیلی جمله سختی بود انصافا که آره اون یه ذره فکر کردن روش میخواد که اینو دوستان تأمل بفرمایند. ظاهرن بعضی از اعلام، حالا من نگاه نکردم احتیاط میکنم، ظاهرن مرحوم شیخ انصاری، حالا نگاه نکردم عرض میکنم، دوستان اگر فرصت بکنن بیارن واسه جلسه بعد که میفرمایند که معانی حرفی رو نمیشه استفاده کرد بحث اطلاق و تقیید رو، به خاطر اونا از یه جای دیگه باید کار رو حل بکنن. این هیئت اکرمه دیگه، مفادش خود لفظش که اون نیست، یعنی این اکرمه هیئتشه که ما رو به اون میرسونه، مفادشه که اون معنا، خود لفظ که نیست.
آجا همیشه که جمله جزا ما به صورت فعل عام نیست که بخوان از هیئتش استفاده کنیم. یعنی اینجا چون اکرم ها چون که هیئت عام داره، شما میگه از این استفاده میکنیم و اون بحث از حکم مفهوم میگیریم دیگه.
هیئت جمله جزا دیگه، کلی به صورت کلی میگه این هیئت جمله جزا که معنی حرفیه، ما از طریق اون رو اثبات میکنیم.
اما حالا من این معنای حرفی بودن جمله جزا رو نمیفهمم. حالا مثلا ما میگیم که نمیدونم مثلا اسم و اشاره معنای حرفی مثلا اشاره رو داره، یا مثلا بحث مثلا من ابتدای معنای حرفی ابتدا رو داره مثلا. الان این جمله جزاء ما این چه جور معنای حرفی داره، بر چه معنای حرفی دلالت میکنه؟
اینو روش یه ذره من گفتم اینو یه تأمل بکنید دیگه، گفتم این اصلا خارج از بحث این ماست، یعنی فعلا، یعنی اینو به عنوان چیز گفتم که دوستان یه تأملی داشته باشن که یه محل بحث بزرگان شده این قسمت که معانی حرفی دارن ندارن، بعد اقوال مختلفی هست، سه تا قول فعلا هست، یعنی لااقل سه تا قول هست این قضیه که چطوری توضیح دادن. اینو خواستید تحقیق بکنید، مخصوصا اگر از کفایه مثلا فرصت کردید به کفایه نگاهی بکنید.
خب بعد در ادامه میگن که برای اینکه ما بگیم که جمله شرط ما باید علت انحصاری برای جزا باشه، چون میگن که بعضیا گفتن که اداء شرط، جمله اداء شرط خودشون لغتاً وضع شدن معنای علت انحصاری. شما هر جا جملات شرطی ها رو دیدی، عدات شرطی ها رو بینید، یعنی یک علت انحصاری بین جزا و شرط وجود داره. اما ایشون میگن که نه، غالبا اینجوری نیست، خیلی از ما جملات شرطی ها رو میبینیم که این علت انحصاری رو نداره و بسیاری از جملات شرطی اینجوری هستن که دلالت بر این علت انحصاری ندارن، و اگر اینجوری باشه لازمه که اداة شرط اینجا به صورت مجازی به کار رفته باشه، و اونجوری که ما با وجدان و عقل خودمون درک میکنیم که اینجا تو مجازی عدد شرط به کار نرفته، تو حقیقی به کار رفتن اینجا. پس ما نمیتونیم که عدد شرط به صورت وضعی دلالت بر این علت انحصاری میکنه. اما ایشون از یک راه دیگه برای اثبات علت انحصاری وارد میشن و میگن که ما عدد از عدد لزوم رو میزنم، یعنی اینجا عدد صرفا نشون دهنده اون قضایای این نشون دهنده این نیست که مدخولش این شرط یک قضایی حقیقی است، نه، علاوه بر این نشون میده که یک لازمه بین ان لزوم مدلول مدنی للعداد. چون منظورش از لزوم مدلول اینه که یعنی یک لازمه بین شرط و جزا وجود داره. درست آقا جواب، منظورش از این لزوم، لزوم بین شرط و جزا است دیگه.
بله بله
دوستان. خب آقا جواب ایشون گفت که حالا نظر خودش رو بیان نکرد، درسته؟ چون که ایشون گفت دو تا قوله، برخی میگن عدات دلالت بر این لزوم میکنن، اما محقق اصفهانی میگفت نه هیئت. الان خودشون اونجا نظرشون نگفتن، نه؟
نه
نه موافق من. خب
ولی فعلا یعنی مشخصه که از عدات میگن دیگه،
یعنی
یه آره ظاهرا طبق این فرمایش میگن که از طریق عدات، یعنی اون دلالت وضعی خود این عدات، این لزوم رو ما میرسونیم.
بله
البته نمیگن، ها میگن اتجه القائلون، یعنی از اینم یه ذره استفاده میشه که فعلا نظرشون، یعنی فعلا بر اساس مشهور دارم میرم.
آها. بعد علیت رو من اینجا دوم، علیت رو از فاعل جزا میفهمیم، یعنی اینجوری نیست که همیشه جمله شرطی علت برای جزا باشه، بلکه هر وقت بر سر جمله مشهور و جزا ما با اومد، چه به صورت حقیقی چه به صورت تقدیری، شما تونسته تو یک فا در نظر بگیری، اینجا جمله شرط ما علت برای جزا میشه. و بعد از اون علت انحصاری رو ما اینجا شاید میگه که از همون اطلاق استفاده میشه، یعنی همون مالا یقوله لا یریدو. خودشون در ادامه میگن اینشون اگر من مثلا که از لو کان لشرط بدیلون یتحقق عوضا عنها فی بعض الاحیان، اگر ما عوض شرط چیز دیگه بود که در ضمن اون مشروط موجز و محقق میشد، لابد بودن که این رو بگن، اما وقتی که اون رو نیاوردن، ما از همون قاعده اطلاق مفاد اطلاق استفاده میکنیم و میگیم که این علت انحصاری برای اون هسته. اینم از این مطلب خوشای نقطه ای هست تکیه ها درست گفتن دیگه، نه از اون مالایت بولو بولا یوریدو استفاده میکنن و میگن که اینجا نشون دهندنی از اطلاق میفهمن که علت انحصاری، و اگر اینو گفتیم هم طبیعی حکم گفتیم هم علت انحصاری رو گفتیم، میتونیم از جملات شرطی ما مفهوم گیری کنیم.
و انحصار رو اینطوری استفاده میکنن دیگه. دوستان اگر نکته ای دارن بفرماین.
حالا در ادامه میگن که جملات شرطیه، ما مدین که جملات شرطی رو برو بشنیم یه فهمی که اینجا یک حکمی وجود داره و یک موضوع به یک ربطی بین اینها وجود. مثال میزنن این جا از زیدان فکره، اینجا ما یک حکم داریم، حکم ما چیه؟ اکرام. و یک شرط داریم، شرط ما چیه؟ آمدن زید. و موضوع ما چیه؟ موضوع ما اینجا اون بحث زیده که هم در شرط و هم در مشروط ما وجود داره. اگر اون جمله شرطی ما اینجوری باشه، ما میتونیم ازش مفهوم گیری کنیم. حالا از اون یه سوال اینجا برای مطرح شده بود، این که خب اگر
حالا میخوایی کامل بکنید، اگه میشه
تکمیل
کامل.
کنه
ها
مطلب رو.
بله بله بله
بعد در ادامهشون میگن که خب ما پس رو اگه موضوع در هر دو تا یکی باشه ما میتونیم ازش مفهوم گیری کنیم. بعد ایشون میگه که بعضی وقتا هست که جمله شرط ما اینجوری نیست که موضوع ما در هر دو تا ثابت باشه، بلکه اون جمله شرطی ما خودش موضوع برای ما به وجود میاد. مثلا میگیم که اذا رزقت بلدن فاختن خب. اون بحث حکم ختنه کردن که میاد وقتی که مثلا فرزندی متولد میشه. اینجا با وجود شرط موضوع ما هم همزمان محقق میشه. اینجوری نیست که موضوع از قبل وجود داشت باشه، ولد از قبل وجود نداره. شرط میگه وقتی به دنیا اومد، یعنی وقتی که موضوع ما محقق شد شما مثلا اونا خط نکنه. ایشون میگن که اگر در همچین جملات شرطی که وجود شرط یعنی همان وجود موضوع، ما اینجا دیگه نمیتونیم از اون یعنی ازش مفهوم گیری کنیم. ایشون میگه از ما و فی مثل ذلک لا مجال للمفهوم، از ما عدم شرط لا موضوع لکی تدل الجمله الان نفی الحکم ان.
خیلی ساده است دیگه، خیلی ساده است. یعنی این قسمتش منظور همه متفقن دیگه. یعنی میگه اصلا اینجا دیگه اگر بچه دار مثلا پسر فرزند متولد نشود ختنه نکن دیگه، این جمله غلطه دیگه. یعنی بچه این نیست که من اونو ختنش بکنم، یعنی اصلا نیست که، یعنی در مورد مثلا خب پسر، من پسری ندارم که. میگه اینجا چون چرا این موضوع ما که ولده با این شرط ما یکی شدن، مساوک شدن. مساوک متفاوت با مساویه که حالا یه تعریف دقیقی داره که مساوک رو میگن حیثیت اون یکی بودنشون هم باز از اون حیثیت هم یکیه. بعضی وقتا دو چیز با هم مساویان ولی اون از لحاظ حیثیت متفاوتن. در مساوک میگه اینا دوتا هستن و این چیزی نیست که مفهوم ازش بتونیم بگیریم. بله فعلا فکر کنم تا اینجا الان سوالی داشتید
اگر موضوع ما متفاوت بشه در جمله جزا و شرط، مثلا میگیم که اگر باران بیاید، مثلا اگر ابر باشد باران میبارد، یا مثلا اگر زید آمد امر را اکرام کن. اینجا ما دیگه نمیتونیم مفهوم گیری کنیم چون موضوع متفاوت شد.
یه بارم قضیه رو شرطیه رو بفرمایید،
جمله شرطیه رو مثالی که زدم رو بگم.
بس سوالتون رو یه بارم متوجه نشدم.
میگم که اگر موضوع ما در جمله جزا و شرط متفاوت باشه، مثلا بگی اگر زید آمد امر را اکرام کن، اینجا بازم اون مفهوم گیریه هست یا نه؟
چرا نیست؟
چون میگن که حاجان ایشون مثلا اون دوری که از مثال اولشون فهمیده میشه، ایشون میگن یه وقت از حکم ما هست، اون حکم هست، اون موضوع ما ثابته در هر دو تا حالت، ما در این شرایطی که ما میتونیم مفهوم گیری ثابته. پس لازمه هر بشون این میشه اگر موضوع ما در هر دوتا یکی نبود نمیتونیم مفهوم بگیریم.
خب اینجا موضوع یکیه دیگه باز.
حالا دیگه موضوع اینجا امره، موضوع
نه اینجا که امر موضوع نیست که، جواب اون موضوعه، جزاست. موضوع یکیه. الان میگی زید اگه اومد امر رو احترام بکن، خب اینجا میگه زید نیومد، باز موضوع همونه دیگه.
زید نیومد امر رو احترام نکن، دوتا موضوع متفاوت هن که.
ببین شما اشتباهتون اینجاست که امر رو هم موضوع میدونید. اینجا جزاست، کل اون جمله جزاست، موضوع نیست که. موضوع همون زیده، اثبات زید و نفی زید مطرحه.
آها، یعنی اگر اینجا در جمله شرطی ما
موضوع در
موضوع
جمله
باید،
شرطیه. بله
آها اون فقط ملاکه،
بله
آها من فکر کنم در جمله جزا هم باید همون موضوع ثابت باشه، خاطر همین.
نه اون نیاز نیست، به خاطر همون میگه
چرا؟
التصاق، میگه اگر این التصاق بود نظر شهیدیم بود دیگه، میگفت اینا اونقدر با هم نزدیک بشن که نه علیت دارن نه انحصار دارن، التصاق هم کافی. یعنی واقعا اگه اینطور که یکی اگه با اومدن یکی عطسه اون یکی ثابت بشه و اینا با هم التصاق داشته باشن، میتونی ازش مفهوم بگیرید.
پس الان چرا معمولا جمله شرطیه رو به عنوان یک جمله اصلیه لحاظ میکنن؟ ما چرا مثلا در این سراغ جمله جزا اونو مثلا به عنوان ملاک جملات شرطیه قرار میدیم؟
حالا این بحث ادبیه، یعنی اونجا صحبت باید بشه بحثش که اینجا اصل بر اون شرط، اصل بر جزاست، اصل بر دوتاش با همه، که بزرگان توضیحاتی دادن، دلایلی دارن، محوریت اینجا با موضوع بیشتر. این بحث فقط جمله شرطیه نیست، جمله حملیه همینطوریه. اینجا مثلا موضوع محوریت با چیه، کار روی چیز، تو جمله ابتدا و خبر هم این بحثه، بعد تو فعل و فاعل و مفعول هم این بحثه که محوریت مسئله با چیه. بخواد مثلا برای مثال عرض می کنم ها، خیلی کاملا دیگه بحثمون خارج شدیم، بحث رو اینجا جنبندی میکنیم. میگن که شما چرا مثلا به فاعل، یه بحث فطری میکنیم ها، به فاعل بحث رفع رو میدید، به مفعول چرا نسب میدید، برعکس چرا نمی کنید؟ اینجا میفرمایم بزرگان که چون سگل فعل با فاعله نه با مفعول. سگل یعنی فعل میتونه با بدون مفعول بیاد، بعضی افعال هستن دیگه افعال، ولی فعل نمیتونه بدون فاعل بیاد، چون فاعل محوریت داره. لذا عرب اون علامت رفعش رو به اون داده، به فاعل داده. چرا علامت رفع رو بهش داده؟ چون سگل کلام با فاعله، لذا پر رفعت ترین، اون پر احترام ترین حرکه رو هم داده به اون، چون اونجا اون سگل مفعول، ولی اینطوری نیست. لذا نسب که یه ذره ضعیف تره. حالا بحث جر دیگه که میگن مخفوز، یعنی یه دیگه از همه ضعیف تره. لذا ضعیف ترین در جمله ضعیف ترینش همون مجروره، یعنی فاعل هست، مفعول هست، اینا هر کدومشون یه هیئتی دارن، یک اثری دارن در جمله. اون پایین ترینش حتی میدونن که جار رو مدرسن کلا نیومد، مثلا عرض میکنم، هیچ اشکالی نداره. لذا ضعیف ترین حرکش رو هم داده به اون. اینو شما میتونید تمرین بکنید در جملات، یعنی در آینده بخواید مثلا یه بحث به صورت فطری ارائه بکنید، میشه اینا رو از اینجور بحثا، البته بحثاش علمی به اون معنا نیستا، ولی ذوق سلیم میتونه اینا رو استفاده بکنه. خب انشاءالله جلسه بعد، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خدا نگهدارتون.